مهمانان شروع خوبی هفته نو من شاله گلخوجا با اخبار امروز 16 اپریل شما را همراهی میکنم. نخست نگاهی میاندازیم به سرخط موضوع های روز. در انجمن شرطنامه بندی که با اشتراک تاجران سمرقند در سوق میگذرد، میوه و سبزیجات تاجیکستان خریدار زیاد داشته است.
خریدار بیاد که سوره سیتروسیوم و بیاد نغزم حالا بود بیاد که سوره رسد.
میمانند یا میروند؟ تصمیم های زید و نقیز حکومت امریکا در رابطه به حضور نظامیان امریکایی در خاورمیانه. کالین های دستی و سرنگ افغانی اقتصاد کشور را میچرخانند، ولی زندگی کسبان را بهینه میکنند.
خب ما هفت سه چهار نفر سر یک کالین میشینیم، فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه، یعنی در سختی خرج خود پوره میکنیم.
شروع میکنیم از اون که دادگاه نظامی گارنیزون خوجند دو مرزبان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را به مهلت های طولانی زندان حکم کرد. خسرو ملیکا و جانبک ایرسالیف برای کشتاری مایگیران به 20 و 22 سال زندان محکوم شدند. این حادثه 7 انور امسال در نزدیکی منطقه با ازبکستان هم مرز کونی بادام رخ داد. مرزبانان به سوی ماشینی که در آن 5 ساکن نایه اسفرا سوار بودند تیر خالی کردند. در نتیجه دو نفر به هلاکت رسید. اکنون مرزبانان محکوم شده مهلت حبس را در زندان نظامش سنگین پشت سر خواهند کرد. در ولایت سوغد میمانیم که در این منطقه تاجیکستان برای سیوم دفعه صاحب کرونا از کشورهای آسیای مرکزی و روسیه به هم آمدند. در همایشی مذکور که برای افزایش صادرات میوه و سبزیجات تاجیکستان برگزار می شود، این بار صاحب کرونا شهر سمرقند هم شرکت داشتند. مومین احمدی با تفصیلات بیشتر.
این آهنگ از فیلم خط پرواز که بیانگر وضع معشوق فراق افتاده بود، امروز به دیگر خاطر صدا می داد. زیاده از 200 صاحبکار تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در سوق برای بستن شرطنامه های همکاری جمع آمدند. این انجمن که سال سوم است در ولایت سوق برگزار می شود، به خاطر خریدار پیدا کردن برای میوه و سبزیجات است که در این ولایت پرورش می یابند. این یک فضای موافق برای دریافت همکاری خارجی برای کشاورزان و باغبانان سوغدی است. عبدالرحیم طاهیروف در ناحیه جیهون در گرمخانه یک گکتره خود سیتروس، لیمو، افلیسون پرورش میکند. به این انجمن به خاطر طلبگاری محصولات خود آمده است و امید دارد کارش برار میگیرد.
خریدار بیاد بسیار سیتروسیوم و بیاد نغزم حالا بود بیاد بسیار رسیم.
باری اول است که 20 صاحبکار هم از ولایت سمرقند ازبکستان بعدی باز شدن مرزهای دو کشور در این انجمن اشتراک کردند. بیشتر از آنها نمایندگان خواجگی های دهقانی هستند و به قول نماینده پلته سودای ولایت سمرقند به خاطر بستن شرطنامه های مفید آمدند.
دو شهر سمرقند و خوجند برادر شهرند و می خواهیم با هم باشیم و تجارت رشد کند.
در انجمن صاحبکاران عرض دل کردند صادر میوه و سبزیجات در تاجیکستان بی‌نظم است. باز هم دشواری های مثل نرخ گران انتقال، تهیه سری وقتی سند های حمل و نقل، دریافت خریدار ثابت و کفالت پرداخت مبلغ باقی مانده است. اظهار امیدواری کردند مقامات برای حل این مشکلی ها اقدام میکند.
رو میوریم با موضوع دیگر. شام یک شنبه قصر سفید بار دیگر تاکید کرد که سربازان امریکایی را در سوریه موندنی نیست. این اظهار در حال صدا میدهد که از این پیشتر نماینده امریکا در سازمان ملل متحد برعکس گفته بود که کار این سربازان هنوز در خاورمیانه انجام نشده است. گذشته از این پرزیدنت فرانسه ابراز داشت که رهبری امریکا را به تمدید حضور سربازان امریکایی در سوریه مایل کرده است.
قصر سفید میگوید وظیفه های نظامیان امریکا در سوریه تغییر نیافتند و پرزیدنت ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ جانبدار هر چیز زودتر بیرون شدن سربازان امریکایی از این کشور خاورمیانه است. اظهارات قصر سفید 15 اپریل یک روز پس از حمله هوایی ایالات متحده امریکا، بریتانیا و فرانسه بالای سوریه نشر شد. موشکبارانی سوریه همچون دخالت عمیق‌تر ایالات متحده امریکا در نزاع سوریه شرح داده می شود. هفته گذشته بعد حمله احتمالی کیمیایی بالای شهر دوما، کشورهای غربی به حکومت سوریه تهدید کرده بودند که قیمت این حمله وحشتبار را پرداخت خواهد کرد. پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید درباره خروج زودرس سربازان امریکایی از سوریه، سفیر ایالات متحده امریکا در سازمان ملل نیکی هیلی گفت که امریکا به همین زودی ها از سوریه خارج نمی شود، زیرا به اصطلاح میسیه اجرا نشده است.
سه وظیفه در پیش است. اولا، طور پرزیدنت واضح ابراز داشت، ما با استفاده سلاح کیمیایی در یگان گوشه عالم اجازت نمی دهیم. در این زمینه هر کاری که برای حفظ امنیت آمریکا ضرور است ما اجرا خواهیم کرد. ثانیاً باید درک کرد که گروه دویش باید کاملا محو کرده شود. در این جبهه ما پیشرفتی عالی به دست آوردیم، ولی ما زمان توقف میکنیم که منطقه از دویش کاملا آزاد باشد. سیوم، ما باید مطمئن باشیم که منطقه تحت نفوذ ایران قرار نمیگیرد.
در همین حال پرزیدنت فرانسه ایمانوئل مکرون اثنای صحبت با خبرنگاران تاکید کرد که او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا را مطمئن کرد سربازان آمریکایی را فوراً از سوریه بیرون نکند. به قول مکرون 10 روز پیش ترامپ میخواست نیروهای آمریکایی را از سوریه برارد، ولی متفقان عزم او را تغییر دادند. قصر سفید همچنان خبر داد که بر پایه قانونهای آمریکایی 15 اپریل پرزیدنت ترامپ کنگرس ایالات متحده آمریکا را درباره حمله موشکی سوریه آگاه کرده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان برای نخستین بار کنسپسیه سیاست دولتی در امور دین را قبول کردند. طرح نهایی آن با امر رئیس جمهور امام‌علی رحمان به تصویب رسید. مقامات میگویند رو یافتن فکر و عقیده و غایه های دینی بیگانه به جامعه تاجیکستان، گسترش فانتیزم و رادیکالیزم دینی از جمله آن چالش هایی است که ضرورت قبول چنین یک حجت را به وجود آورده است. عبدالله شروف شوره ما این موضوع رو تحلیل کرد و حالا از مرکز خبری با ما میپیوندد. خب عبدالله، درست است که در این کنسپسیا شماره دقیق مسجد حساب شده و کفایه بودن یا نبودن آنها مطرح گردیده است؟
بله شهلا، در تاجیکستان عین زمان به گفته مقامات و اون چیزی که در این کنسپسیا ذکر شده است 3900 مسجد رسما فعالیت میکنند و طبق مقامات امور دین در تاجیکستان میگویند تالارهایی که این 3900 مسجد در تاجیکستان دارند قادر هستند که تمام عبادت کنندگان را فرا بگیرند و اگر روز فرا رسد و همه مردم تاجیکستان نیز به عبادت حاضر شوند، این تالارهای مسجدها قادر هستند که همه را فرا بگیرند. بجز از مسجدها همچنان 68 عبادتگاه های پیروانی دین های دیگر از جمله پیروانی مسیحیت و پیروانی یهودیان نیز ثبت نام شده است در تاجیکستان و رسما فعالیت میکنند. اما یک مسئله که مقامات امور دین را در تاجیکستان تشویش و در این کنسپسیه نیز ذکر می شود این است که سالهای اخیر میسیونرها از خارج کشور وارد تاجیکستان می شوند و با استفاده از ناداری و ضعف های اقتصادی مردم تاجیکستان آنها را به دین و مذهب های خودشان جلب می کنند.
مبین عبدالله، مقامات چند سال به این ثبوتون گرایی و افراطی شوی جوانان به قبل جنگ اعلان کرده است و کنون دولت حتی به خاطر بازداری جوانان از فرقه و حرکت های تندگرا گروه حرکت های تبلیغاتی را تاسیس داده است، ولی در اصل نتیجه است یا نه؟
بله شهلا، موضوع گرویدن جوانان خاصتا جوانان به افرادگرایی نو نیست. تقریبا طی 5 سال اخیر حکومت تاجیکستان با این روند مبارزه میبرد، اما کارشناسان خصوصا آنهایی که در میان مهاجران تاجیک در روسیه کار میبرند میگویند این مسئله هنوز داغ باقی میماند، چون با مشاهده های آنها مسئله تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه خیلی بلند است. ما در این رابطه صحبت داشتیم با یکی از فعالان حقوق تاجیک در روسیه، حکیمشاه محبتوف، و او چند از مثال های تندگرایی مهاجران تاجیک در روسیه را به ما نقل کرد.
یک مراتب من آهنگی احمد ظاهر را گوش می کردم، نفری در آمد تقریبا 19-20 ساله، گفت که شما کافر هستید که این سرود احمدزاده را گوش میکنید. مثلا برادر، شما در کجا خوانده اید و این اندیشه های شما از کجاست؟ گفت از یک کسیته یک افغان ما این را گوش کردیم.
باید ذکر کرد که در روسیه نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری کره تاجیک کار و زندگی میکنند که اکثر آنها جوان هستند.
تشکر عبدالله. در ضمن بیش از 97% اهالی نزدیک به 9 میلیون نفری تاجیکستان خود را پیروان دین اسلام میشمارند، بجز از 3% که پیروی شیعه اسماعیلی هستند، اکثریت از مذهب امام اعظم. پیروی میکنند. نگاهی میاندازیم به افغانستان. قالیبافی از هنرهای قدیمی افغانستان است که کسیبانان را از نسل به نسل به میراث میگذارند. بعضی از منطقه‌های این کشور و یا هر خانواده در علایدگی در قالین‌ها نقش و نگاری مخصوص میآفرند. فعلا قالین‌های دستباف اساساً برای صادرات آماده میشوند و صدها هزار نفر در این کشور به قالیبافی جلب شدند. تاثیر این هنر به زندگی کسیبان و دورنمای این صنعت را در گزارشی نوبتی میبینیم.
برای استحصال یک قالین دستباف علیرضا و اهل عائله‌اش تقریبا یک ماه را صرف میکنند. محصول زحمت صدها عائله افغان روی فرش قصرهای شاهی و مسکن ثروتمندان سراسر جهان را آرام میدهند. ولی علیرضا 35 ساله پدر 4 فرزند میگوید درآمد از فروش قالین هایش برای تأمین روزگار به زور میرسد.
خب ما 3-4 نفر سر یک قالین میشینیم. فکر دمای 8000 یا 7000 که میشه خیلی در سختی خرج خود پوره میکنیم. این مشکلات هست دیگه.
قالین اصلی افغانی رنگ تاریک سرخ داشته دستی از پشم تازه بافته میشود. قالین های علیرضا رنگ کبود هم دارند. او شکایت میکند که سالهای اخیر مردم بیشتر به قالین های ارزان ماشین باف مایل دارند.
از من مواد من کیفیتش بالاست. دست بافت است دیگه این کیفیتش بالاست دیگه کس نمیخره خارجی ها این دم موتور پاکستان شما موتور شاید مواد به کیفیت کار ارزان میفروشن یعنی قالین ما رو بازارش خواب کنن.
بر علاوه هر زمانی که در کابل صدای تیر و ترکش بلند میشود علیرضا و دیگر کاسبان افغان نه تنها امنیتشان بلکه از ضربه به تجارتشان نگران میشوند. ناامنی خریداران خارجی را از سفر به افغانستان باز میدارد.
با سبب های مربوط با امنیت افغانستان ثروتمندان نمی خواهند برای قالین خری به این کشور آیند.
یک متر مربع قالین دستباف افغانی از 70 تا 250 دلار قیمت دارد. یک قالین بزرگ می تواند خراجات سالانه یک عائله را برآورد. ولی در سالهای 2016 و 2017 صادرات قالین دستباف از افغانستان 50% کاهش یافته به 38 میلیون دلار مساوی شد. سال پیش از آن افغانستان از صادرات قالین نزدیک به 90 میلیون دلار کسب کرده بود که بخش بزرگی آن به پاکستان همسایه ارسال شده است. اکنون تاجران با امید به خریداران محلی نظر اندوختند.
قالین افغانی اگر قیمت هم باشه با دوام است. یک چیز خوب است. یک چیز وطنی خود ماست.
برنامه را ادامه میدهیم. خط کننده های مکتب های میانه تاجیکستان هرچی بیشتر میخواهند معلومات عالی خود را خارج از کشور مثلا امریکا و اروپا و روسیه بگیرند. اکثر کارشناسان تاجیک میگویند توجه بیشتری جوانان تاجیک به تحصیل و زندگی در روسیه قابل درک است چون به گفته آنها این کشور مکان کار و زندگی بیش از 1 میلیون سکنی تاجیکستان باقی میماند و از نظر زبان و منتالیتت برای اکثریت نزدیک و آشناست. نمایشگاه مکاتب عالی روسیه در تاجیکستان امسال نیز سرودم بود.
امسال روسیه برای تحصیل در دانشگاه‌هایش به تاجیکستان بیش از 600 کوتا جدا کرده است. این هم در حالی است که بنا به تحلیل وزارت معارف تاجیکستان سال جاری تعداد خواهشمندان آموزش در مکاتب عالی روسیه حدود 4000 نفر را تشکیل می‌دهد. این رقم در قیاس با یک سال پیش 1000 نفر بیشتر است. آنهایی که طریق بودجوی به دانشگاه‌های روسیه راه نمی‌یابند در بخش‌های شرطنامه‌ای حجت می‌سپارند. ارزش سالانه تحصیل در این کشور نسبت به دانشگاه های تاجیکستان چندان زیاد نیست ولی قربی بلندتر دارند.
پدر من شهروند روسیه است و برای همین می خواهم به دانشگاه های روسیه داخل شوم. شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است.
شرط و شرایط تحصیل در آنجا بهتر است. کتابخانه هایش پر از کتاب های نادر است.
من همراهی بیبیم زندگی خواهم کرد. می خواهم به شعبه اندرمونی فاکولته طبی داخل شوم.
آزمون داخل شوی به دانشگاه های روسیه آخری هفته گذشته برگزار شد و به همین زودی ها خواهیم فهمید که چی تعدادی از خط کنندگان شامل مکتب های عالی آن کشور شدند. اما برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم و خبر گزارش های از این بیشتر در سامونه ما www.azadi.org پیدا کنید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر میشوند. تا ملاقات فردا خدا نگهداری هر یک شما.
ف سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیتون با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. منع دسترسی به پیام رسانی تلگرام با فرمان دادگاه تگانسکی در روسیه آغاز شد. در این باره سامانه روسکومنادزور روز دوشنبه خبر داد. در دوام روز این نهاد از مغازه‌های اپ استور و گوگل پلی درخواست می‌کند که زمینه تلگرام را بیکار کنند. در این باره رهبر روسکومنادزور الکساندر ژاروف به اینترفاکس خبر داد. روز جمعه دادگاه در مسکو امر زود بسته شدن تلگرام را برآورد. حکم پس از آن صادر شد که رهبران تلگرام با تکیه به بند قانون اساسی درباره مکاتبه محرمانه از دادن کلید پیام‌های کاربران به خدمات امنیت روسیه سرکشی کرد. همان روز روسکومنادزور تلگرام را به فهرست زمینه‌های ممنوع در روسیه درآورد. بنیادگذار تلگرام الکساندر دوروف گفت پیام رسان فعالیتش را با استفاده از قفل شکن‌ها و VPN ادامه می‌دهد. بانوی اولی پیشنی ایالات متحده امریکا باربارا بوش تندرستیش را از دست می دهد و دیگر تبابت طبی نمی گیرد. جیم مک گریس سخنگوی خانواده پریزیدنت پیشین امریکا روز 15 اپریل با پخش اظهارات گفت که باربارا بوش 92 ساله بعد چندین بار در بیمارستان تبابت گرفتند و با مشورت با طبیبان و اهل خانواده دیگر از تبابت دست می کشد و در شرایط خانه می ماند. او همسر جورج بوش کلانی است که سالهای 1989-1993 پریزیدنت بود و هم پسرش دو مهلت در سالهای 2001-2009 در ایالات متحده امریکا در مقام پریزیدنتی کار کرده است. در اظهارات جزئیات بیماری باربارا بوش افشا نمی شود، ولی در گزارش های مطبوعاتی گفته می شود که همسر پریزیدنت پیشین با چند درد کهنه مبارزه می برد. مقامات میانمار از بازگشت نخستین پناهندگان مسلمان های روهینجا به وطن خبر دادند. نمایندگان این قوم به خاطر نجات از تعقیب نظامیان میانمار به بنگلادش فرار کرده بودند. با اطلاع رسانه ها در مجموع 700 هزار روهینجا میانمار به بنگلادش پناه بردند. حامیان حقوق اقدام اخیری حکومت میانمار را تنقید می کنند. با باور حامیان بازگردان روهینجا یک عملیات ترغیباتی است که به نظر داشت امنیت زندگی مسلمانان گرفته شده است. مسلمانان روهینجا که کشور مستقل خود را ندارند ماه آوگوست سال گذشته از سوی نظامیان میانمار تعقیب و خشونت شدند. سازمان ملل متحد با محکوم کردن میانمار گفت تعقیب روهینجا را می توان همچون پاکسازی قومی بها داد. میلو جوکانوویچ در انتخابات پریزیدنتی چرنگوریا خود را پیروز اعلان کرد. جوکانوویچ که در گذشته 6 بار در مقام نخست وزیر و یک دفعه در نقش پریزیدنت ایفای وظیفه کرده است گفت که پیروزی و در آوازدهی 15 اپریل پایبندی استوار چرنگوریا به راه اروپایی رشد را به نمایش گذاشت و افزود:
خانم ها و جنابان، دوستان عزیز، می خواهم بگویم که ما به وعده وفا کردیم و به یک پیروزی ارزشمند دیگر به خاطر آینده اروپایی چرنگوریا دست یافتیم.
مرکز نظارت و تحقیق، یک سازمان مستقل نظرسنجی، گفت که جوکانوویچ در رقابت با ملادیان بویانیچ پیروز شده 54% آوازها را به دست آورده است. پلیس نیروهای مرزبانی افغانستان و نیروهای نیمه نظامی حکومت پاکستان در نزدیکی قطعه بحثی مرز دو کشور زد و خورد کردند و از هر دو جانب چند نفر کشته و زخمی شد. نیروهای نیمه نظامی پاکستان مسئولیت تأمین امنیت را در مرز به عهده دارند. مقامات امنیتی افغانستان بر رادیو آزادی گفتند که در حادثه ای که روز 15 اپریل در ناحیه جاج میدان ولایت شرقی خوست افغانستان رخ داد، دو افسر پلیس افغانستان و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. مقامات پاکستان در صحبت با ریترز گفتند که از جانب آنها دو سرباز کشته شده است. اجرا کننده وظیفه رئیس پلیس خوست عبدالحنان به رادیو آزادی گفت که زد و خورد صبح یکشنبه یک بار در 3 نقطه مرزی سر زد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش گفته است که حمله های بیشتری مشکی کشورهای غربی به سوریه باعث حرج و مرج بین المللی می شود. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز یکشنبه 15 اپریل با اشاره به این گفتگوی تلفنی گزارش داد که پرزیدنت های دو کشور تاکید کردند که اقدامی به گفته آنها غیر قانونی آمریکا و متحدانش به طور جدی برنامه حل سیاسی قضیه سوریه را خلل دار کرد. بر پایه بیانیه دفتر ریاست جمهوری روسیه، ولادیمیر پوتین از جمله اشاره کرده است اگر چنین اقدامهایی که برخلاف سندهای سازمان ملل متحد است ادامه یابد، بدون شک باعث حرج و مرج بین المللی می شود. سایت رسمی ریاست جمهوری ایران نیز گزارش داده است که پوتین گفته است روند رسیدن به صلح در سوریه با این عمل آمریکا دشوارتر شد، اما باید در هر صورت رابطه های سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه ادامه یافته و برای برقراری صلح و ثبات در سوریه تلاش شود. حسن روحانی هم در این تماس تلفنی ادعا کرده است که آمریکایی ها وقت احساس کردن دست تروریست ها از منطقه مهم مانند غوطه شرقی کوتاه شد، این گونه عکس العمل از خود نشان دادند. غوطه شرقی منطقه است که حدود 10 روز قبل حمله کیمیاوی در آن رخ داده بود. حسن روحانی افزوده است که با این حمله معلوم شد ایران و روسیه در راه مبارزه با تروریسم در سوریه با مشکلاتی نو روبرو هستند و باید همکاری های بیشتری صورت بگیرد، و شرح بیشتری در این باره نداد. در حمله به شهر دوما 70 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سوریه، روسیه و ایران در واکنش های خود رخ دادن چنین حمله را رد کردند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود که بشار اسد که مردم و کودکان را به این طریق میکشد مجازات خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن نشست خبری در پکین در رابطه با حمله مشکی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت:
حمله های نظامی نیروهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه اصولهای اساسی قانون بین المللی را پایمال کردن است که استفاده نیرو را منع میکنند. آنها منشور سازمان ملل متحد را نیز پایمال کردند. ضربه ها برای جزا دادن برای استفاده سلاح های کیمیاوی مطابق به قانون بین المللی نیست، زیرا قانون های بین المللی کنونی چاره های جوابی نظامی را برای عمل های غیر قانونی منع میکنند.
روسیه و ایران از پشتیبان‌های اصلی حکومت بشار اسد هستند و طی جنگ داخلی 7 ساله این کشور کمک‌های زیادی نظامی و اقتصادی در اختیار حکومت سوریه قرار دادند تا مخالفان خود را سرکوب کند. در جریان جنگ‌ها تا به حال بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون‌ها تن نیز آواره شدند. حمله‌های اخیر به شهر دوما در غوطه شرقی که کشورهای غربی آن را حمله کیمیاوی از سوی ارتش بشار اسد می‌دانند، سبب شد تا آمریکا، فرانسه و بریتانیا روز شنبه 14 اپریل به مرکزهای نظامی و تحقیقاتی کیمیاوی سوریه ده‌ها موشک پرتاب نمایند. این حمله ها خشم ایران و روسیه را برانگیخت و پوتین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا آن را محکوم کند، ولی قطعنامه پیشنهادی روسیه در روز شنبه رد شد و تنها 3 کشور، روسیه، چین و بولیویا، از میان 15 کشوری دائم و غیر دائمی شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند.
جمال تو داشتم افتونم براحت این شد تو هستی در کنارم دوشم شب تارم با عشقت انتظاری دارم
مسئله همکاری در بخش امنیتی یکی از موضوعهای محوری گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان با وزیر امور خارجه ایران بوده است. ملاقات امام علی رحمان و محمد جواد ظریف بعد از ظهر 16 اپریل در حاشیه جلسه 23 شورای وزیران کارهای خارجی سازمان همکاری های اقتصادی در قصر ملت دوشنبه برگزار شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز 16 اپریل به رادیو آزادی گفت رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در ملاقات خود با وزیر امور خارجه ایران مخصوص تاکید کرد که سیاست بین المللی تاجیکستان در این جاده عاری از معیارهای دوخوره بوده، در همه سطح‌ها به طور سازنده و شفاف پیش برده می شود. آقای رحمان همچنین گفته است که مسئله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و رادیکالیسم دینی در سرخط سیاست دولتی تاجیکستان قرار دارد. به گفته منبع، امام علی رحمان و محمد جواد ظریف در این ملاقات راجع به پهلوهای دیگری همکاری از جمله در بخش تجارت، انرژی، نقلیات، صناعت، کشاورز و فرهنگ گفتگو نمودند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران جهت شرکت در 23 نشست شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی بعد از ظهر 16 اپریل وارد دوشنبه شد. از این قبل بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به رسانه های آن کشور گفت که محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس یک هیئت سیاسی برای شرکت در این همایش عازم تاجیکستان می شود. آقای قاسمی افزود که محمد جواد ظریف در این سفر با مقامات بلندپایه تاجیکستان دیدار و درباره گسترش همکاری های دو جانبه گفتگو خواهد کرد. رسانه های دولتی تاجیکستان هم با تکیه به وزارت امور خارجه نوشتند که همایش دوشنبه با اشتراک وزیران و معاونان وزیران کارهای خارجی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی یا خود ایکا برگزار می گردد. در دایره این همایش روز 16 و 17 اپریل در باغ ارم دوشنبه نمایشگاه هنرهای مردمی کشورهای اعضای سازمان همکاری های اقتصادی دایر خواهد شد. سیف الله سفاروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در رابطه با سفر وزیر امور خارجه ایران به تاجیکستان گفت این سفر در حاشیه نشست سازمان ایکا هم باشد یک قدم مثبت در مناسبات دو جانبه سیاسی، اقتصادی و تجارتی دو کشور خواهد بود.
می شود یک حالت هایی که نیاز به یک دیگر کمتر می شود، لیکن در مجموع گیریم تاجیکستان برای ایران و ایران برای تاجیکستان کشورهایی هستند که همه وقت به یک دیگر نیاز دارن، هم از نقطه نظر اقتصادی، هم از نقطه نظر سیاسی و هم از نقطه نظر فرهنگی بخصوص.
محمد جواد ظریف باری آخر در ماه نوامبر سال گذشته به تاجیکستان سفر کرده بود. در آن سفر آقای ظریف در مراسم به استفاده دادن بنای نو سفارت ایران در دوشنبه اشتراک نمود و همچنین با مقامات بلندپایه تاجیکستان از جمله با پرزیدنت امام علی رحمان ملاقات کرد. آقای ظریف بلندپایه‌ترین مقام ایرانی است که طی تقریبا 3 سال اخیر سردی روابط میان دوشنبه و تهران از تاجیکستان دیدن می‌نماید. در همین حال سابق وزیر ترانسپورت تاجیکستان اقتصاددان عالم بابایف میگوید ایران در سالهای اخیر بیرون از سازمان ایکا در اجرای طرح‌ها به تاجیکستان چندان هوسمند نبود، ولی حالا در چارچوب این سازمان در اجرای طرح‌های اقتصادی به خصوص راهسازی و انرژی مساعدت خواهد کرد. تاجیکستان ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکل همکاری را پس سر میکنند. این وضعیت در پی دعوای مالی بر سر پولهای گویا گمشده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی به کنفرانس تهران به وجود آمده است. در تاجیکستان تا 4 سال پیش رسما 155 شرکت ایرانی ثبت نام شده بود که در بخش‌های تجارت، انرژی و ساختمان کار می‌کردند. ساختمان تونل استقلال در گردنه انزاب که شمال تاجیکستان را با مرکز این کشور می پیمندد و بنیاد نیروگاه سنگتوده‌دو از طرح‌های مهم این کشور به شمار می آید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org